برای 20 و 23 اعداد مثلا تا 10 برابر میشه.
خب یه نکته ای هم هست که گفته میشه خب بعد نفت، حالا یا بعد از نفت و پتروشیمی،
بعد از نفت و پتروشیمی و قبل از خودروسازی،
اینو همه کارشناسان عزیز آزاد در جلسه تاکید دارن، تصویر میکنن که توی دنیا گردشگری جایگاه سوم دیگه حداقل داره، یعنی بعد از این دوتا دیگه جزو برترین‌هاست. میخوام حالا ادامه بدم گفتگو رو، فقط این نکته ای دارید پس تو گردش بعدی که یک دو دقیقه خدمت شما هستم.
تو آمار همینطوره.
بعضی وقتا رتبه اول
داره. اول خب بله اونجایی که نفت داره. نه اصلا اونجایی که نفت نداره دیگه حتی میاد بالا دیگه.
توی جی دی پی
دیگه ترکیه بالاخره. چای نفتش.
توی جی دی پی جهان کلی جهانی بله سومه.
درست. بله میفرمودید.
ما از هیچ سهمی واقعا نبردیم. حالا مسئله‌مون چیه؟ به نظر من حالا آقای دکتر مهپدایی مهندس پدایی اینقدر کامل و قشنگ گفتن. منتها بحث سر این که اعتقادی احتمالاً هنوز هم به درآمدهای گردشگری نداریم. این که گردشگری میتونه راهکار ما برای برون رفت از این وضعیت اقتصادیمون باشه نداریم. واقعاً هم یکی از آسان‌ترین حوزه هاست. اون سرمایه‌گذاری عجیب غریبو نمیخواد. واقعاً به اندازه همون 25 میلیون نفر 1404 که تارگت برنامه‌مون بوده ما ظرفیت داریم. تو همین شرایط تو سال‌هایی واقعاً ما 7 8 میلیون گردشگر رو داشتیم که ساختار و ظرفیتمون بیش از این هم هست. من تو اگه بخوایم به سمت یه برنامه کلام بریم و همون 25 میلیون 30 میلیون نفر رو به دست بیاریم، باید عزممون رو جذب کنیم، یک برنامه‌ریزی و یه ایمان قوی داشته باشیم که ما به دنبال کسب معیشت و درآمد از گردشگری هستیم. الان ما در مرحله شعاریم، فقط شعار می‌دیم، گردشگری هم خوبه، مثل آب و هواس که خوبه. ما چیزی به نظر فراتر از این نیستیم.
یعنی تو این حوزه ثروتمندایی هستیم که تو این حوزه فقیران زندگی می‌کنیم، قدر اون داشته رو نمی‌دونیم.
وقتی در منابع استفاده نمی‌کنیم، در منابع عرض کنم جاذبه‌ها نمی‌گم چون جاذبه‌های محل توصیفه، در منابع پنجم اول دنیا هستیم. این آماری که دیگه خودمون منتشر نکردیم دیگه، دنیا برای ما منتشر کرده.
پنجم و
توی منابع تاریخی فرهنگی توی دنیا عرض شود که از نظر میراث فرهنگی جزو 10 کشور اول دنیا هستیم و از نظر منابع طبیعی جزو 5 کشور اول دنیا هستیم.
خیلی متشکرم.
اینم وضعیتمون.
بله. از این میخوام که با گفتگوی داشته باشم با مهمان ارجمند دیگرمون که روی خط ارتباطی حاضر هستن، جناب آقای دکتر ناصر رضایی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. آقای دکتر رضایی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو که داره میپردازه امروز به نقش صنعت گردشگری در رونق اقتصادی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، مهمانان محترم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. با عزیزان حاضر در استودیو گفتگویی داشتیم، در حقیقت سه تا گفتگو داشتم با سه تا مهمان ارجمند. راجب آمار یکی از نکاتی هستش که تردید میشه، مثلا این 4 میلیون نفر یا این نفری که حالا گفته میشه ممکنه اینها مصداق گردشگر نباشند. تو حوزه پژوهشگاه شما کاری در این زمینه انجام شده که اعتبار سنجی بشه این اعداد و ارقام و در حقیقت صحت سنجی بشه؟
منابع آماری ما هم پلیس مهاجرت هستش، هم مرکز آمار، هم بانک مرکزی و هم خود معاونت گردشگری، اون دفتر آمار و برنامه هاشون. ما متاسفانه هیچ کدوم از اینها آمارهاشون رو وقتی با هم دیگه مطابقت میکنیم یکی نمیدیم.
خب دلیل به خود کاربردی بخوام صحبت بکنیم تو جنده،
علتش اینه که ما TSA نداریم. تا زمانی که مرکز آمار ایران این سامانه TSA رو راه اندازی نکرده باشه، هیچ کدوم از آمارها اصلا قابل اتکا و توجه نیستن. بزرگترین آسیبی که ما در واقع بحث آسیب شناسی که میکنیم داریم اینه که به هر حال علارغم این که اینها شاخصهاشون برای این که کسی رو گردشگر معرفی بکنن خب یکسان باید تلقی بشه،
تو حوزه امنیت حمل و نقل میفرمایید؟ چون آخه TSA
نه توریزم ستلایت اکانت، حساب های احماری گردشگری.
یه بار دیگه بفرمایید که شنوندگان آشنا بشن TSA مخففه، یعنی برگردانش چی میشه؟
ستلایت اکانت، حساب های احماری گردشگری. ببینید ما یه NA داریم توی بله. همه کشورها نشنال اکانت
بله.
یعنی حساب ملی، که تو اون حساب ملی GDP GNP و همه چیزهایی که هست خارج میشه، از اون در واقع به دست میاد. ما برای مثلا بهداشت داریم که HFA میشه که برای بهداشت میاد و همه این آمارها رو دقیق به ما میده که بخش مختلف سلامت رو بررسی میکنه از تعداد پزشک، داروخونه، نمیدونم حتی بیماران و همه چیزها رو.
خب یک سوال، یک تمرکز نیاز داره چون حسابه گردشگری که مشخصه دیگه. مشخص برای ما نه، میخوام بگم تراکنشی که معلومه دیگه، دیگه از جیبش کش و نقد که پرداخت که نمیکنه که. اون تا این مدیریتی در حقیقت روش نیست، یک حالا فارسی بگم اون یک پارچگی رو در حقیقت ساختار نداره دیگه.
چون برای اینکه ما تمرکز
و
هزینه
نداره. خب بله دکتر بفهمید. بله بفهمید.
ببینید یه بحثی که هست اینه که توی کشورهای پیشرو تو حوزه گردشگری و خیلی از کشورهای دیگه این نظام اقماری گردشگری رو برای اینکه شما بیاید همه تراکنش هایی که اتفاق میفته، همه ورود و خروج هایی که اتفاق میفته، حتی ویژگی های کسانی که تو حوزه گردشگری به لحاظ سن، جنس، حتی تحصیلات، ملیت و همه چیزهایی که لازم هست تو اون حساب ها معمولا تو جداول مختلفی که داره میاد، بعد سهم گردشگری به صورت مستقیم، غیر مستقیم و القایی از اینها استخراج میشه. میگیم که سهم گردشگری توی اقتصاد کجا و بعد هم این که تعداد گردشگران چقدر بودن تو اون تقسیم بندی هم که یون توریزم داره، یعنی سازمان جهانی گردشگری هم داره. خب جایگاه ما مشخص در جنوب آسیا و هزینه کرد گردشگر برای مثلا تعداد شهر اقامتی که داره باز هم مشخصه. اینه که ما متاسفانه علاوه بر اینکه خب تلاش زیادی هم کردیم، یعنی معاملات گردشگری در زمان مدیریت قبلی، معاملات قبلی و معاملات فعلی هم تلاش‌های زیادی شد، فازهای ابتدایی این کار را افتاده. خود پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری هم به عنوان بخشی از این جریان کمک‌های زیادی کردیم که این وضعیت بالاخره برای ما به قول امروزی ها ران بشه.
خب این بحث آمار دبیرخانه یا ستادش کجا دیده شده؟
حالا خود معاملات گردشگری با مرکز آمار ایران. میدونید که به لحاظ قانونی تنها جایی که میتونه آمار ارائه بده مرکز آمار ایران.
خب
و جای دیگه حتی ارائه آمار ندارن و این یک سامانه میشه در واقع که روی این سامانه هر دو تا حوزه در واقع نظارت دارن و کارها انجام میشه. الان به قول خود آماری ها کارهای کارگاهیش انجام شده و یک سری اطلاعات رو الان ثبت کردن. مثلا این ثبت ها نیاز به یک سری تحلیل ها داره که شما وقتی که بیاید آماری رو میدید میگه 4 میلیون گردشگر وارد شده، بر اساس اون نظاماتی که وجود داره اون وقت میگن که بله این 4 میلیون و 100 تا بوده یا نه 3 میلیون و 995 تا بوده مثلا.
درسته. خب راجب حالا میخوام یک دو دقیقه دیگه هم راجب موارد دیگه هم صحبت کنیم. پس آمار رو شما میفرمایید که اون تمرکز فعلا شکل نگرفته ولی داره کارهای مقدماتی و فازهای حالا نمیدونم صفر بگیم یا فازهای نخستش انجام داره میشه، فاز اولش داره میره جلو. فکر میکنید اگه مشکلی به وجود نیاد، یعنی دولت جدید هم ادامه بده همون راه رو، حالا چه بسا قوی تر یا با همون شیوهی که بوده، فکر میکنید بعد از چند ماه چند سال به این نقطه میرسیم؟ شما اون کارشناسی که دستتون هم در حقیقت در کاره به قول معروف.
ما امیدوار بودیم که برای 1402 واقعیتش این
1402
یعنی پارسال
اون که گذشت که خب چرا نشد.
امیدوار بودیم که راه بیفته. مون تو بنا به دلایلی که حالا یه سریش فنی بود، یک سری مسائل اقتصادی.
خب چشم انداز شما که الان فکر می‌کنید 1404 فروردین
میشه، اگر اولویت این موضوع باشد و امسال بتونن حمایت بکنن، دولت این کار رو خیلی جدی‌تر پیگیری بکنه و معاون گردشگری جدیدی که میانی اگر آقای شادباخیان واسطه در خدمتشون باشیم، فکر می‌کنم امسال بشه تو این اصلاح کرد که دیگه ما آمارهای قابل اتکایی رو توی کشورمون برای گردشگری تو حوزه‌های مختلف نفر هم خزینه هم حتی مسیرها و خیلی چیز دیگر رو
بتونید. زمینی که به نظر میرسه با این اتفاق خیلی موارد دیگه هم میتونه بهش ملحق بشه و مثلا الان یه پنجره خدمات واحدی هم کنار شکل بگیره که همه در حقیقت حالا بگیم نه فقط تراکنش‌های مالی، یه سری خدمات دیگه تجمیع داده ها اونجا صورت میگیره و بعدا میشه قابل فراوری باشه. درسته؟
دقیقاً. ببینید خب. شما کلاً برنامه‌ریزیتون بر اساس آماره، ولی
بله،
آمارهاتون قابل اتکانی نیست.
خب. بله.
هیچ برنامه‌ای هم جواب نمیده.
قول از این آماره بگذریم، من یه سوال کوتاه دیگه هم بپرسم چون میخوام بیشتر از نظر چون برنامه چون تو حوزه گردشگری، ما گردشگری سلامت رو داریم، گردشگری حالا من میگفتم مشارکت در در حقیقت بازاریابی که آقای دکتر محب گفتن حالا نه این برگردانش چیز دیگه میشه، حالا کومارکتینگ و کوبرندینگ و اینها و موارد دیگه، حتی تو حوزه کشاورزی هم ما شاید استفاده نکنیم. و یه قسمت دیگه اش اصلا بحث سفیر فرهنگ ما، یعنی اصلا ما گردشگری رو برای چی میخوایم؟ یه بخش مهمش پوله که حالا اشتغال و درآمد اینها هم از همون جنس میتونه بشه، بخش دیگه این که پس فردا طرف اسم ایران رو میارن فکر نکنه که اینجا هنوز مثلا بیابونه و مثلا با شطور دارن رفت و آمد میکنن، چیزی که زیاد میشنوید. و همین الانه هم کسایی که میان بعضا باورپذیر نیستش، همینی که داریم در حد این که هستیم. میخوام بگم که تو این حوزه اصلا هدف گذاری شده یا اینکه فقط رو عدد و بودیم بیایم مثلا چطور میتونیم افراد بیشتری رو بیاریم و یه جاذبه حالا مثلا تخت جمشید داریم جای دیگه داریم آبشار نشون بدیم، فقط همون طبیعت و تاریخمونه؟ خیلی کوتاه اگر بفهمید.
بیش از هر چیز که باید روی فرهنگ باشه. من آخر صحبتی که از عزیزان وارد شدم که بحث منابع تاریخی و تعبیر رو گفتن پنجم و دهم، ببینید ما هیچ آماری از این بابت نداریم، بحث نداریم چی توی تکیه کرد. تنوع اقلیمی ما خیلی بالاست، از 15 تا 13 تا رو داریم. در حوزه تاریخی و فرهنگی ایران قابل حذف از حلقه تاریخی دنیا نیست.
خب نیست، ولی خب چقدر استفاده میکنیم این هم مهمه دیگه.
ولی همین ما چیکار کردیم؟ ببینید کدوم زیرساخت باز در چه اساسی داریم میگیم که بخوایم توسعه بدیم گردشگری رو؟ گردشگری همون فرنده اولویت نیست. من این حرف رو خیلی جاها زدم و خیلی هم دوستان ناراحت شدن که چرا این صحبت رو میکنید.
یعنی شما تو حوزه مطبوعتون، حالا چه حوزه علمی و دانشگاهی چه حوزه حالا مثلا خود مجموعه عجوش. حالا هم پژوهشگاه هم بحث حالا میراث فرهنگی و گردشگری هدف گذاری کردن یه نقشه رای و دیدن و فقط کافی اراده باشه یا حالا مقداری پول باشه، یعنی اون نقشه‌ای که هست رو شما سهم می‌گذارید؟ یعنی ما برنامه داریم اجرا نداریم خلاصش؟
این بحث برنامه و اجرا میخوام یه چیز خدمتتون بگم. شما نگاه کنین، من چیزی که دارم میگم برای سند علمی دارم، چون من یک پژوهشگرم و قبل از هر چیزی علاوه اینکه خودم ژئوپلیتیک هم خوندم، سیاست خوندم، برای خوش شانسی اومدم تو حوزه گردشگری، میفهمم که حکومت، حاکمیت، برنامه، استراتژی، راهبرد یعنی چی. خب میخوام خدمت رو بگم که گردشگری یک رویکرد مثبت نسبت به شکل گرفته. خب من توی این ماه آینده یک نشست دارم در ارتباط با بحث میراث و گردشگری و مکمل اقتصاد نفت، نه جایگزین نفت. خیلی از دوستان به اشتباه میگن جایگزین نفت. ببینید واقعیت از اینه که ما اگر برگردیم به عقب نگاه کنیم، هیچ کدوم از برنامه‌ها گردشگری مشخص و مجزا نداره. ولی تو برنامه هستم از فقط تداشمایی شد که یک فکت تو اختصاصات گردشگری اختصاص
دادن. یعنی برنامه هفتمی که رئیس جمهور مستقر هم بهش تاکید میکنند، شما میگید اگه اون خوب پیش بره تو این حوزه ما موفق خواهیم بود؟
موفق خواهیم بود. بسیار
خب، اجازه بفرمایید من با شما خداحافظی بکنم. البته کارشناسان ارجمند حاضر در استودیو یک دو تا نکته دارن راجع به فرمایش شد شما، اگر حالا لطف کنید بعد از بخش گزارشی که تا لحظاتی بعد خواهیم شنید پای خط ارتباطی حداقل از طریق گیرنده ها باشین، چون ممکنه فرمایش شما یه مقدار مورد تردید واقع بشه، چون من متوجه شدم میخوان نظر بدن. ولی برای اینکه سازوکار برنامه به هم نریزه با شما خداحافظی میکنم. یه بخش گزارشی رو خواهیم شنید. تشکر از شما جناب آقای دکتر ناصر رضایی عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. زنده باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع نقش صنعت گردشگری و تأثیر اون بر رونق اقتصادی. بخش گزارشی آماده هست. مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز که آقای سید جواد حسینی کیا نایب رئیس محترم کمیسیون صنعت معدن تجارت مجلس شورای اسلامی گفتگویی رو داشتن، این هم بشنویم. باز خواهیم گشت، ابتدا با جناب آقای موهر و بعدم جناب خدا جناب حلاج زاده گفتگو خواهیم کرد.
به نظر در حوزه صنعت گردشگری امروزه در دنیا صنعت گردشگری حتی به معادل صنایع داره جز پیشران‌های در واقع توسعه کشورها میشه، خصوصا ایران اسلامی که از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری برخورداره. خیلی در کشور ما منازل میراثی داریم و خیلی در واقع ظرفیت های گردشگری فراوانی در کشور وجود داره. همه اینا میتونه صنعت توریسم ایران اسلامی رو چند برابری افزایش بده. ما متاسفانه نتونستیم در حوزه توریسم به اون جایگاه ایران اسلامی برسیم، در حالی که این همه مناظر هست، این همه طبیعت هست. حوزه خود میراثی در واقع فراوان در کشور وجود داره. قاره مقارهایی که در ایران اسلامی هست شد در دنیا بی نظیره، قاره قوری قلعه گرفته، قاره عیسد گرفته و برخی از طاقستان کرمانشاه یادگاران به گذشته بسیار خوبی که می تواند گردشگر فراوانی حالی قاپوی اصفهان شیراز نمیدونم مشهد از صنعت هم در حوزه حتی درمانی ما میتونیم صنعت در واقع توریسم درمانی رو در منطقه را اندازی بکنیم که این یک ظرفیت بسیار بالایی به دلیل ارزان بودن حوزه درمان در ایران اسلامی. این یک بخشی در کلان قصه ما در این حوزه جای کار فراوان فراوان داریم، به میزان لازم کار صورت نگرفته، یه بخش شاید گیرگورهایی داشته نتونستیم اونا را حل بکنیم. الان خود بومگردی یک ظرفیت بسیار بسیار بزرگی است در دنیا داره برای در واقع کسانی که حوزه توریسم کار میکنن ایجاد کرده، ما در کشورمون نتونستیم حتی مردم خودمون رو با این صنعت آشنا بکنیم و زیرساخت او رو فراهم بکنیم. این میتونه هم اشتغال خوبی داشته باشه، هم میتونه در واقع کمک بکنه به گردش مالی حوزه توریسم. امیدوارم ان شاءالله هم میراث فرهنگی و گردشگری در این حوزه گام بلندی رو بتونه برداره در کشور، یک دو بتونه در منطقه ظرفیتی ایجاد کنه برای گردشگران خارجی بیان ایران اسلامی رو ببینن. قطعا هر کسی که یک بار ایران اسلامی بیاد برخی ظرفیت های ایران اسلامی رو ببینه خودش مبلغ خاصی خواهد بود برای ما که دیگران رو هم ترغیب و تشویق بکنه که در این حوزه گام برده. من به نظرم یک بخشی هم بانک ها باید ورود کنن به یه عرصه جاهایی که زیرساخت لازم نداره برای ایجاد زیرساخت تسهیلات لازم رو در واقع اعطا بکنن، یه بخشی نیازمند اینه که مجوزات لازم رو در عرصه وقت اعطا بشه که کسانی که توی عرصه آمادگی لازم برای سرمایه گذاری دارن بتونن در واقع از انگیزه کافی برای این موضوع برخوردار بشن. ظرفیت ایران اسلامی ظرفیت بسیار بسیار بالایی است. امیدواریم که هم مسئولین محترم هم مردم عزیز و از سوی کسانی که صاحبان تریبون رسانه اونا هستن ظرفیت سازی در کشور داشته باشن که حاصل این ظرفیت سازی رونق در واقع این صنعت توریسم و گردشگری بشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و گفتگوی اقتصادی. در میانه گفتگومون با عزیزان حاضر در استودیو هستیم. متشکرم از همراهی خیلی خوب و قدرتمند شما که میبینم که پاسخ ها رو دارید ارسال میکنید. بین عزیزان شنوندهی که بهترین پاسخ رو انتخاب بکنند، همطور که عرض کردم یک نفر انتخاب خواهد شد به قید قرعه و تهیه‌کننده محترم زحمتشون میکشه فردا قبل از برنامه، یعنی ابتدای برنامه معرفی خواهد شد، به پاس همراهی شما 200 هزار تومان یا 2 میلیون ریال تقدیم حضورتون خواهد شد. خب جناب آقای خدابخش، گفتگوی پایانی شما رو بشنویم. حالا یه عرضی داشتم ابتدای صحبتمون با هم دیگه، موجود و مطلوب، ببینیم به اصطلاح چه پیشنهاداتی میشه داشت برای اینکه یک مقدار بهتر بشه وضع ما.
پیشنهادات که زیاده، برنامه زیاده، حالا اینها موجود همه، منتها برنامه‌ای که وزارت میراث مستقر الان پی گرفته بود افزایش روزهای تعطیل توی کشور بود. حالا از بعد کاهش ساعت کاری من بهش نگاه نمی کنم، موضوع تخصصی خودشه، منتها اگر این هم میتونستیم به سرانجام برسونیم با یک اولویت و یک فرصت زمانی خوب، افزایش روزهای تعطیل توی کشور تأثیر بسیار بسزایی میذاره رو گردشگری. من فکر میکنم تو این 40-50 سال گذشته یکی از بهترین اقدامات تو حوزه رونق گردشگری حداقل داخلی افزایش روزهای تعطیل کشور، البته افزایش نصف روزها
مثلا 20 سال گذشته خورده جهشی و زیاد شد.
اصلا من میگم 50 سال گذشته شما الان همه کشورهای دنیا رو ببینید، ما کمترین میزان تعطیلی هفتگی رو داریم. حتی تو تعطیلی سال هم ما برخلاف این چیزی که حالا گفته میشه تعطیلامون زیاده نه نداریم. در دنیا هم
این بحث کارشناسی مورد مناقشه یا
اصلا من خیلی کارشناسی نمیخواد تقویم سایر کشورها رو با تقویم ما ببینید روزهای قرمز چون با روزهای قرمز ما چه تفاوتی داره؟ منتها ما نصف روزه واقعا یک روز پنج شنبه حالا یا شنبه هر کدومو که به سلطنت کشور بود اگر اضافه کنیم اون موقع برای جای بحث داره که ما تعطیلاتمون خوب میشه و این یک
شما میگید این گرچه پیشنهادیه که مورد مناقشه هست و بحث میشه کرد جبش اما یک خروجی مثبت بزرگ تو بحث گردشگری ما
بله بله فوق العاده به نظرم که از مهمترین اقداماتی که تو این چند دهه گذشته میتونه انجام بشه همین اقدامه و بسیار تاثیر خواهد داشت.
بسیار خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حمزه خدابخش کارشناس محترم حوزه گردشگری و از اساتید دانشگاه با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از اینکه در حد همین فرصتی هم که داشتید با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
در ادامه برنامه هم شنوندگان عزیز با ما همراه باشید.
تلفن
پیامک
2265-2285
30010-35
پرسش و پاسخ.
خبر از شما،
پرسش از ما،
پاسخ با مسئولین،
ما و شما.
شنوندگان عزیز ارجمند خیلی متشکرم از همراهی شما خصوصا با سامانه 30035 که دارید پاسخهای مختلف و متنوع و انتخابهای خودتون رو میفرستید در خصوص این سوالی که من یک بار دیگه خدمتتون میخونم. به نظر شما شنوندگان عزیز ارجمند مهمترین مزیت‌های صنعت گردشگری در خصوص رونق اقتصادی کشور چیست؟ گزینه 1 جذب سرمایه‌های خارجی، گزینه 2 ایجاد شغل، اشتغال آفرینی در حقیقت و کارآفرینی، گزینه 3 بهبود زیرساخت ها و گزینه 4 هر سه مورد. من مثلا میدیدم شنوندگان ارجمند پاسخ حالا مورد نظرشون رو ترجیحاً عددی باید بفرستن به 30010-35. میبینم خانم شجاعی از اصفهان، خانم مطهری از شیراز، خانم اسماعیلی از مشهد و قسمت های دیگه عزیزان دیگه که رعایت کردن و خب اسمشون هم نفرستادن و خب گزینه در حقیقت مورد نظر هست. یک دو تا نقد یا حالا نظر شنوندگان رو هم بخونم خدمت جناب آقای دکتر محب خدایی و همچنین جناب آقای دکتر حلاج‌زاده. یکی اینکه خب یکی از شنوندگان حالا نظرش این بوده که یه خورده تخصص‌تر صحبت بکنیم، حالا کمتر به حاشیه بریم، ما رو به احترامشون مطلبشون رو خوندم. به نظر ایشون البته محترم بر ما 0922-042-54 چند رقم ابتدایش هست عرض کنم که جناب آقای سانعی رحمتی از گرگان بحث مداخله دولت رو در حقیقت مؤثر دونستن و حالا یک مقایسه هم کردن، گفتن که خب با این همه دخالت و حالا از دیدشون مداخله حوزه دولت بازم کارمندان هم در حقیقت شاید از نظرشون زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی از اون طرف هم فایده ای نداشته، این مداخله سودی هم برای بخش دولتی نداشته. حضور شما عرض کنم که ببینم نظراتشون رو. خب نقد هم داشتیم، بالاخره نقدای تندوزی 0938-221-02 و عرض شود که شنونده عزیز هم برای ما مطرح کردن که جناب محب خدایی راجب اینم صحبت بکنیم تو این دو سه طرف تو برگشت مختصرمون. راجب محیط زیست هم نظر دادن که حالا گفتن که مهمترین یکی از مهمترین مشکلاتمون بحث محیط زیستمونه و آسیبایی که به منابع طبیعی میزنیم و خب حالا موارد دیگه هم گفتن که حالا شاید به بحث ما الان ارتباط نداشته باشه، آسیبای اجتماعی و اینها، و خیلی تاکیدشون روی محیط زیست یکی از تاکیداشون بود. راجع به این هم صحبت بکنیم ببینیم که تو گردشگری این همه که ما میگیم آیا تدابیری اتخاذ شده همین الان، حالا مجلس و دولت و حوزه‌های مرتبط بیان قویاً تسریع ببخشند جذب گردشگر رو و صنعت گردشگری رو بخوان حالشو خوب کنن، آیا الزامات، اون مقومهای لازم، اون تحفظها، حالا اون نکاتی که لازمه تو حوزه حفظ محیط زیست آموزش دادیم مثلا به کسانی که میخوان خدمات بدن و امثال هم. جناب آقای خب ایشون که 0938-231-02 هم بودن، ایشون عزیز دیگه ای خب انتقاد کردن به رسانه، خب حالا نظرشون بفرمایید یا پیشنهادشون بگن، گفتن بالاخره انتقاد خیلی زیادی به ما داشتند، نظرشون محترم و خب چون نقدی که کلی باشه خب حداقل اگه نقد به من باشه به مثلا چه میدونم کیفیت برنامه شما میتونیم بگیم خیلی خوب سعی میکنیم یکی دیگر رو بیاریم یا کارشناس عوض کنیم یا خودمون عوض کنیم، ولی کلی بگن اصلا برنامه خوب نیست خب سعی میکنیم خوب شما هم جواب اون اینه. اگه نقد کارشناسی تر بشه خیلی بهتر میتونیم در حقیقت همراه باشیم. حالا اجازه بفرمایید شنوندگان عزیز که بله تو این اسناد صحبتمون از رشت از تبریز از قسمت‌های مختلف هم باز ما پیام داشتیم. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند، با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو بفرستید، سعی می‌کنیم آن چیزی که اعتقادمون هست احترام بگذاریم به نظراتتون و تلاش بکنیم در راستای نظراتی که شما برای ما می‌فرستید هر چند نقد تند هم باشه. خب جناب خدایی از همین بحث شنونده عزیز صحبت کنیم بعد برگردیم به بخش خودمون. آیا در حوزه گردشگری ما حواسمون به محیط زیست هست یا خیر؟
ببینید یکی از بحثایی که الان در دنیا مطرح هست توسعه پایدار است، که توسعه پایدار در اصل حفظ محیط زیست، یعنی توسعه‌ای که محیط زیست حفظ کنه. گردشگری یکی از مزیتاش اینه که میاد داشته های ما رو ارزشمند میکنه.
بله
مثلا تو طبیعت گردی لذا این مبنای این که این داشته ارزشمند میشه اینه که شما حفظش کنی و این باعث میشه که این زنجیره خودش رو تکمیل کنه و خیلی از کشورها اومدن برای توسعه پایدارشون رو بحث صنعت گردشگری متمرکز شدن. ببینید ما مشکلمون اینه که هنوزه صنعت گردشگری رو فقط تو سفر افراد خلاصه میکنیم. این اگر از ذهن ما خارج شه و بدانیم که یک جریانسازی اتفاق میفته، این جریانسازی فرهنگیه، اجتماعیه. آقای رضایی اشاره‌ای داشتن به اقوام، اقلیم.
بله.
خب افراد در سفری هم که انجام میدن برای یک تجربه جدید دارن سفری رو شکل میدن. خب و یک برتریت و محور قرار میدن و این اصل داستانه. من یه مثال میزنم برای شما. شما در شب یلدا یک رویداد ملی است.
بله.
آیا سفری اتفاق میفته؟ نه. اما جالبه شما در خانه هایتان یک سفرهای محصول رو دارید، انار و هندوانه،
این تأثیرش بر کشاورزی دارید میبینید.
احسن. سفر برند دارید، برندی به نام ترمه یزد. یک سفر فرهنگی دارید، فال حافظ. امروز ما همین اگر این شب یلدا که مصادف با آخر زمان پاییزیه، این هم مثل ولنتاینی که از خارج وارد کشور ما شده به همه دنیا بره، آیا فرهنگای ما سفر نمی کنه؟
اون رنگ و لابی که هست توی خونه ها، سرخی انار و چیزای دیگه.
در نوروز شما ناخواسته همه به سفر فکر میکنن چون در ماهیتش قرار گرفته. ببینید ما خیلی جا بحثمون اینه که خود متدولوژی های گردشگری اصلا یکی از ظرفیتاش اینه که هزینه رو به درآمد تبدیل میکنه. یکی از روش هاییست که دلیل این که گردشگری صنعتی یا گردشگری کشاورزی همون سفر محصول و غیر شکل گرفته به خاطر اینکه کاهش هزینه ایجاد میکنه. ظرفیت تبلیغات وایرال رو در خودش نهفته کرده. اولین پلانش افزایش بهره‌وری وضع فعلیه.
نه.
بعد مثلا ما میدونیم که خیلی جاها صادرات های چمدانی شکل میگیره. بعضی که های دکتر داشتن تو حوزه سلامت و دارو. خب یا میاد ببینید چون گردشگری سه ماهیت داره، یا مولده یا کاتالیزوره یا شتاب دهنده است. تو محصولات این ماهیت رو داره. تو گردشگری روستایی و اشاری مولده. شما در کشور ترکیه شاهد هستید که 70% رستوراناشون رستورانای سنتیه. امروز کباب دونر ترکیه به کشور ما سفر کرده، در صورتی که باید بدانیم سه سبک غذایی در دنیا وجود داره که غذای ایرانی سومین سبکه و غذای ترکیه و غذای هندی و عربی زیر مجموعه سبک ایرانی است
به خاطر تنوع و حال خاصیتایی.
اصلا مدل پخت یه سبک آمریکایی غیره داریم که فست فودها هستن، یه سبک چینی داریم و یه سبک ایرانی. خب
شما کلمه‌ای که گفتید هزینه به درآمد تبدیل میشه، در حقیقت به نوعی سرمایه گذاری منظورتون هست دیگه. وقتی ما اینا رو بشناسونیم،
چون اس ظرفیت گردشگری به استعدادها و داشته‌ها وصله. اون چاه نفتی که
ایرزی
دکتر خدابخش فرمودن، این چاه نفت در روی زمین تو صنعت گردشگری ما 80 میلیون استعداد داریم تو حوزه غذا، 80 میلیون صوت داریم،
کاری که بلاگرها دارن خودشون انجام میدن.
ببینین ما هنوز خودمون رو تطبیق ندادیم با تغییرات تکنولوژیک، ما هنوز به تور لیدرها که بزرگترین ظرفیت TQM در خود صنعت گردشگری از نظر کنترل کیفی هستن، اینا رو به هم افزایی مشاغل جدید اضافه نکردیم. ببین بعضی موقع شما شاهدید میشنوید میگن که آقا ترکیه در نوروز هزینه سفرش ارزونتر از کیشه.